أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ماده را تعریف می کنند به ما بهشی بالقوه. یعنی اون چه به واسطه اون شی بالقوه موجود است، و صورت را به ما بهشی بالفعل، یعنی چیزی که به واسطه اون شی بالفعل موجود می شود. صحبت در ماده و صورت بود. از قدیم که صورت سه تا اصطلاح الان دم دست ما در بحثا هست، معانی دیگری هم اگر داشته باشد الان مورد کلام ما نیست. یکی که مورد بحث ما نیست اما معناش در دست ما هست، همون صورت جسم تعلیمی بهش میگن، که روانترش همون شکلای هندسیه. که از قدیم یه مشت خمیر رو ممکنه کرویش کنن یا استوانهش کنن و یا مکعب یا اشکال دیگر، اما خمیر خمیره، همینی که هست. منتها مثل این که ما این خمیر را با اشکال گوناگون در بیاریم، این اشکال گوناگون عبارتی از اشکال هندسی هست و این اصلا مورد بحث فلسفی الان نیست. در مباحث معرفت نفس، مباحث فلسفه، این رو خیلی بهش بها نمیدن، گیر بحث نیست، معطلش نشه. دو تا صورت دیگر مورد بحث هست که خیلی دوره کلام داره و یکی رو ما در آینده بهش نیاز داریم. در ادامه بحث انشاءالله این بحثای مباحث ماده و مسائل جسم و طبیعیات یه چند درسی داریم، وقتی رد میشیم ما بعد از اون به صورت نوعیه همچنان بحث رو ادامه داره کار داریم بهش، که انسانیت یعنی همین. بعدن ما در مباحث معرفت نفس به این صورت نوعیه خیلی کار داریم، حواستون باشه. اما صورت جسمی هم حالا فعلا بدانیم که جایگاه و رتبه بحث صورت نوعیه معلوم بشه، ما باید خبر از عالم ماده و عالم صورت جسمیه ای اطلاعی داشته باشیم که بگیم اینها هم مواردی که ما از اینها طی کردیم بالا اومدیم. درست شد؟ من یه فضای کلام باز به شما عرض بکنم. مثلا یه آدمی قدش بلنده یا کوتاست، چاق یا لاغره، پیر یا جوانه، اینها تو محدوده صورت جسم تعلیمیه، کاری بهش نداریم. ما در مباحث معرفت نفس یا آدمی چاق یا لاغره یا اگه بره بسکول وزنش چقدره، چه کار با ما میرسه؟ یا آدمی 60 کیلوه یا 80 کیلوه، که چی؟ این است که ما اصلا کاری به این جهتش نداریم، به اعتبار صورت جسم تعلیمی که شکل هندسی گفتیم. یا آدمی قد بلند یا قد کوتاه، حالا مثلا چه کار با ما میرسه؟ بله آقا، دور بعدی مثلا رئیس جمهور ما آقای قد بلند یا آقای قد کوتاه، یا نه امیرالمومنین علیه السلام، چرا اینا رو مثال بزنید؟ حالا مثلا ما حتما الان بریم سراغ این که در تاریخ آقا امیرالمومنین آدم قد بلندی بود یا قد کوتاه بود، حالا بدونی ندونی کجاش به چه کارتون میاد. آقا امیرالمومنین، من مثال اونجا میارم که اینجاها بحثاتون به جاهای ذهنتون نکشه که مثلا معطل بشه، زاویاتی هم همراه داشته باشه. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام با امام حسین مثلا قد یکی بلندتر بود یکی کوتاه‌تر بود، یکی چاق‌تر بود یکی لاغرتر بود، که چی مثلا؟ شما از این بیان چه انتظاری دارید؟ چه کارتون میرسه؟ حالا بابا بزرگ من مثلا، یا نه نسل بعدیمون، پسر ما قد بلند میشه قد کوتاه میشه، چاق میشه لاغر میشه. و از اون ور هم این پس ما در آینده مباحث معرفت نفس به جس صورت جسم تعلیمی کاری نداریم. خشم خود باشه. از کده مثل همین چاقی لاغری بلندی کتایی. و یکی دیگه هم که ما کارش داریم به مخواهیم ازش عبور کنیم بالاتر بریم، ماده و صورت جسم طبیعی او که از او تعبیر میکنیم به صورت جسمیه که اصل جسم اوست. این ما بهش کار داریم، ساختار وجودی اصل وجود ماده انسان ما بهش کار داریم در آینده که اصلا ساختار وجودی جسمی شما چیه، نکنه مال حرام خورده باشید، نکنه از مال حرام، از مال شبهناک نطفه ما بسته شده باشه. بنده خدای بیش من تقریبا همون سن و سال ما نظم کنسنتره، خیلی سالشون 15 سال میشه، تلفن کرده بود اوائل ارتباط ما بود، خیلی گریه میکرد. گفتم چیه؟ چی شده باز؟ کجا گیر کرده؟ گفت آقا من خب زمانی که نطفه بابام بودم من که یادم میاد که حالیم نیست چی بیچی بوده که، اما الان برام تعریف میکنن عموهای من، عموهای من، داییهای من، بستگان تعریف میکنن اون زمانی که باید مادر من به من باردار میشد وضع پدر من در دین دیانتی ضعیف بود، آدم درستی نبوده. اینا میگن او در زمان جوانی آدم شایسته نبوده، من به ناشایستگی بذر من ساخته شده، من الان چگونه میتونم جبران کنم؟ اینا رو میگذار میزد گریه میکرد که من به ناشایستگی اصل بذر وجودی منه، نطفه پدر بذر دیگه. ما اینا رو کار داریم، عرض من اینه که خب تفضل الهی است که اینا قابل تبدیله، از تفضلات الهی این است که فرزند یه آتش پرست که گبری میشود سلمان، نطفه امام می شود جعفر کذاب، نطفه پیغمبر می شود انه لیس من اهلک پسر نوح. اینها در موارد بعدی یه جورایی استعدادها به کار میاد، بعدن استعدادها خودشو میرسونه. مثلا با عوامل تربیتی بعد از این که خواهیم داشت، مثل شیر مادر، رحم مادر، بعد نفس و حالات مادر، بعد دوران شیرخارگی، بعد دوران همبازی، بعد شغل، بعد فضای زندگی، اینها بعد از این همه هی همینجور قدم قدم بالا میاییم، همسر، اینها در تغییر روی زندگی انسان مؤثرن. انسان میتوانن علت تامه نیستن اما مؤثر هستن. خانوی بفهمه که شوهرش از مال حرام آورده خونه، اخ و تخ بکنه، بی‌اعتنایی بکنه، باز تو مال ربا و فرش آوردی خونه، باز تو مال ربا به من دادی من تاکسی سوارشم برم حرم، این کرایه من مال ربا از مال رشوه دارم میدم، این تاکسی من برم حرم، به حضرت معصومه چی بگم؟ یک بار دو بار که این خانم ترش میکنه، کم کم این آقا حواسش جمع میکنه، یا به عکس میبینیم که اینها مؤثره، والدین مؤثرن، همبازی ها مؤثرن، اسباب بازی مؤثره، همه اینها. خب بنابراین حرف چی بود؟ که اون ماده اون اگر ما الان داریم بحث مواد میکنیم، اینا ما بعد در معرفت نفس کارش داریم که اصلا بذر وجودی ما چیه، بس صورت جسمیه که این رو ما داریم هی صورتون بعد صورتن داریم اصل جسم درست میشه، که هنوز جسم صورت جسمیه با ماده اولا و هیولا که به هم ترکیب شدن اصل جسمیت درست شد، اون اصل جسمیتی که همه اجسام عالم بهش مشترکن. هنوز معلوم نیست که آب است یا خاکه، که این صورت آبی یا صورت خاکی می شود صورت نوعیه، می شود صورت نوعیه. از اینجا به بعد ما کارو در میاد. که تمام کاری که ما در آینده در انسان داریم به این صورت نوعیشه، که صورت نوعیه ساختار وجودی او در اینجا. من این نکته عرض بکنم که بعدا این مقداری مشتاقانه تر به بحث بپردازیم. ما اینجا الان همه همدیگر آدم میبینیم، تو خیابون را میریم همه آدم، حرفی نیست. اما این آدم دزده یا صادقه، آدم دروغوی یا راستوی معلوم نیست، خبر نداریم. مثل این آقا نماز خونده یا نخونده، خبر نداریم. این آدم مثلا بفهم خوش اخلاق یا بد اخلاق، خبر نداریم. اصلا مسلمونه یا غیر مسلمون. اما در یه فضایی که بعد از این داریم، یوم تبل السرائر، اسرار و نهانخانه سر انسان برملا میشه، اون وقت معلوم میشه که این انسان واقعا انسان ملکوتی بوده، یا نه انسان شیطانی بوده، یا نه یه بهیمه بوده، فقط بخوره راحت زندگی بکنه، بعد دیگه همه عالم رو آب ببره، این تو بستر زندگیش خواب ببره، ککش نمیکسه که دنیا چه خبره. اما اون دیگری نه، انسانیست فرشته خوی که سراسر هستی او وجدان انسانی اوست. همونجوری که یه سوزن به خودش بزنه از جا میپره، به انسانیت کسی تطمه بزنه تاب نمیاره، باطن شروع میشه. که اون زمانی که صورت نوعیه خودش، صورت نوعیه‌ای که ما بعد از این داریم، یه بحث امروز داریم، یه شب داریم عرض بکنم، که ما صورت نوعیه ما هم صورتون بعد صورتن در تغییر و تبدیله، در تغییر تبدیله، به گونه ای که اگر از ماده و صورت جسمیه ما هم جدا بشه، بگیم فلانی رحلت کرد، کوچ کرده از این نشأه عالم طبیعت و ماده، رفته به برزخ، رفته به سوی قیامت، اونجا حقیقت ذات خودش ظهور میکنه و صورت نوعیش باقیه بدون جسم ماده. این بحثی است که ما در آینده با داشته باشیم، که اون چرا که بقا داره برای انسان به اون حقیقت نوعیه خودشه، و ما در دنیا داریم اون رو میسازیم. الان ما الان روزمره داریم اون رو میسازیم، که علم و عمل ما، کردار ما، علوم ما، فراگیری رشته های علمی، داریم اون مرتبه از وجود خودمون رو میپرورانیم. حالا ببینیم به شیطنت خودمون رو میپرورانیم یا به الهیت میپرورانیم، که فردا قیامت در صحنه عمومی یه شیطانی اومده از میدان یا یک انسان ملکوتی اومده از میدان. اون وقت میگن اقرا کتابک، نامه اعمال خودتو خودت بخون. این علیس الله به احکم الحاکمین هم به همین ها برمیگرده. بهترین نوع حکومت این است که ما به خودش بگیم تو کی هستی. بهترین نوع حکومته. بهترین نوع حکومت قاضی در دادگاه این است که الان یه جورایی یه فنون فنی به کار ببری، آقای دادیار، آقای بازپرس، که او طرف خودش اعتراف کنه. بعد برگردی آقا اینا که تو میگو کشینه، مگه تو نمیگو شراب خوردم؟ ما که حرف نزدیم، ما که شاهد نیاوردیم، ما که دلیل نیاوردیم، ما که کشی که نکشیدیم، خود اومدیم که شراب خوردم. آره آقا؟ میگه بله. خیلی خب، بخواب مشراب رو بزنیم. گرفت دیگه نازم میگه. و تازه اون روزی که آینه برگردن به خود ببینید چی هستی؟ یعنی حقیقت ذات خودت را خودت ببین کی هستی؟ ملائکه ما نامه احوال تا نوشتن یعنی چی؟ و کنت انتر رقیب علیهم من ورائهم دعای کمله. خدایا تو بر رقیب همه هستی، همه ملائکه رقیب و عتید، نامه اعمال من ثبت و ثبت کردند و آوردن در قیامت. اصلا همه اینا میشه درجه دو، درجه اول خودت خودت. اصلا صورت نوعیه انسانی تو گویاست که تو کی هستی؟ دیگه هیچ نیازی به اینی که یه عده در قیامت میخوان انکارم بکنن، نهایت وجودی خودشون به خودشون تو این هستی، دعوا با کی داری؟ چی رو انکار میکنی؟ خداوند متعال حق ذات وجودی خودمون را به خودمون نشون میده. دیگه پرپرزن اونجا معنا نداره. انکار معنا نداره. صداقت طرف برملا میشه. ظلمت طرف برملا میشه. رو همین جهت است که و فراوان قضایایی که ما در قیامت داریم مبتنی بر این بحث هست. اینا رو هم دست کم نگیرید. در زمان یک کلیت عبور دادم، بله خدا شاهد است. اون یک عرض کردم که اصلا شاهدهای بیرون از ذات ما که از آیات و روایات برمیاد همه میشود درجه دو، همیشه درجه دو. حقیقت ذات وجودی خودمون برملا میشه. الان کی دنیا بخوای شاهد بگرده که آقا این رسول با عبا نشسته بود؟ اومد من انکار کنم چی؟ من با کسروا بودم. آقایون به فلان فلان قسم که من با کسروا نشستم. با عبا نشستی کسروا بود. اصلا میشه من دروغ بگم؟ همه دنیا داره من رو نگاه میکنن. خودم برگردم نگاه کنم اینه چیه؟ این میشه من کسروار؟ اصلا از خودم شروع کنین تا به همه کسانی که حاضر و ناظرن. باطن خود من روشن میشه. تو با همسرت اینجوری برخورد کردی آقا، داری با کی این کار میکنی؟ تو با فرزندت اینجوری کردی، تو با همکار ادارت اینجوری کردی، تو با مراجعینت اینجوری کردی. همه اون حواس وجودی ما، صفات ما برملا میشه. همه صفات درونی من میشود عیان. نظیر کسروا پوشتن آقا با عبای من. آقا اینجا به خود 60 سال قسم بخوره آقا من پیش آقای حسینی با عبا نشسته بودم. کو آقا خود نگاه کن. آقا اصلا زن مجال برای دروغ گفتن نیست. اصلا موقعیت فرصت نیست برای انکار چیزی. اینه که یوم تبل سرائر، اسرار انسان برملا میشه، روشن میشه برای همگان. اون رو باید در صورت نوعیه نهایی انسان. این است که روایات هم فرمودن که سعی کنید در لحظه مرگ عزرائیل به سراغ شما میاد، سعی کنید با وضو باشید. من مات علی وضوء مات شهید. هر کی در موقع ملاقات حضرت عزرائیل ملک مقرب الهی با وضو بمیرد، اجر و شخصیت شهید دارد. همونطوری که سفارش کردن که مواظب باشید در لحظه آخر و ملاقات با عزرائیل در حال گناه نباشید. وای به حال کسی که در حال گناه بمیره. شراب خورده، مست کرده، در همجوری مرده. چی شده؟ پول دزدی داشت میگرفته، همجوری دفعه مرده. مرده. داشت نگاه نامحرم میکرد، مرد. داشت تو دلش نقشه گناه رو میکشید، تک تک مرد. وای بالش. روایات ما هست. سعی کنید در لحظه آخر مرگتون در حال گناه نباشید. خوش به حال اونهایی که تو همین سجده میمیرن. پیر مردی بود. من قسمت بوشهر منبر میرفتم. تو برازجون بوشهر پیر مردی بود. میگفتن که این روز جمعه ساعت 10:09 می اومد تو نماز مصلی نماز جمعه شروع میکرد نماز قضا خوندن تا کم کم ظهر بشه و مؤذن اذان بگه. امام جماعت که داره امام جمعه اومده به خطبه نماز، حالا خطبه ها رو گوش کردن جزء نماز دیگه، نباید بی‌اعتنایی بکنی. اون موقع روزنامه خوندن و نماز و قضا خوندن چه خوندن تعطیل کن. دیر آجاقا اومده پیرمرد مشغول نماز شده، رفته سجده، حالا تو سجده طول داده، کم کم موقع اذان شد تا کنش دادن که آجا مؤذن اذان میگه، این آقا بلند نمیشه. کم کم آقا مشغول خطبه گوال داره، شاید تو نماز خوابش برد سجده. کم کم مؤذن گفت خطبه تمام تو قد قمه سرا تا کنش دادن دیگه نخیر آقا تو همون سجده رفته. نمیگید خوش به حالش که تو سجده در حال سبحان الله سبحان الله از دنیا رفته. چند سال پیشه شما اهل بوشهری ناقب اهل در این قضیه مال برازجون و کم له خدا نکنه دیگری در حال معصیت. روایات ما اینا می‌نویسن که صورت نوعی اون آخر باره. حالا چگونه باید اینا رو جبران بکنه یه حرف دیگر است که اون بحثای علم کلام و اعتقادات است، الان ورودی اونا پیدا نمی‌کنه. خلاصه این که پس ما یک ماده‌ای داریم، یه صورت جسمیه داریم، یه صورت نوعیه داریم، یک صورت جسم تعلیمی، که گفتیم صورت جسم تعلیمی رو ما در این بحثا خیلی بهش نمی‌پردازیم، کاری نداریم. ماده را که صرف قوه، صرف استعداد، فعلا چیزی مشهود ما نیست، با صورت جسمیه که صورت بالفعل، و حالا این لغت معنا کنیم جلو بریم، ماده چیزی است که صرف قوه و استعداده. یعنی چی؟ یعنی میتواند که بشود اما الان چیزی نیست. اینوش بگن ماده. صورت آن است که همکنون هست، بالفعل، بالفعل همین تعبیر بالفعلش اونجا داره. بالفعل یعنی چیزی که همکنون هست، بالقوه یعنی چیزی که میتواند که بشود الان نیست. این دو که به هم ترکیب بشن میشود جسم طبیعی، تا بعدها صورت جسم نوعیه میاد و این را حالا میکنندش اینجا آب، اونجا خاک، اونجا چه، اینجا چه، تا بعد این در مراحل، حالا که خاک است، الان خاک استعداد دارد جذب ریشه درختی بشود، شد درخت، همون جسم شد خاک، الان جذب ریشه درختی شد، اومد تو تنه درخت، شد درخت، کم کم از شاخه درخت شد سیب، کم کم همون خاک که تنه درخت بود شکوفه شد، سیب شد، سیب رو آقا خورد، شد جذب بدن این انسان. بعدها همینجور تو جریان هر مرتبه بعد که صورت پیدا می کند در نوعش تغییر پیدا می کند، نوعون فنوعون، نوع بعدی و نوع بعدی و نوع بعدی، گویا این که چندین نوع بشود. یک هیولای اولا ما داریم که هیولای اولا، اون ماده اولا هیچ صورتی نداره. بعدها هر صورتی بعد صورتی که حاصل میشه، هر یک از اینها که صورتی دارد، صورت بعد میپذیرد، همه اینها رو میگن ماده ثانیه. ماده ثانی پی ماده سوم و چهارم، ثالث و رابع و خامسش دیگه معطل نشید. همینقدر که اون به تعبیر ادبیات میفرمون ما لیسه به اول، همینه که صورت اول نیست. صورت اول نیست یعنی چی؟ یعنی صورتی دارد، هیولای اولا اون است که این صورتی را دارد. همین که صورتی دارد، ولو صورتون بعد صورته، ولو دهمین صورت، همه اینا رو میگن هیولای ثانی. به صورتی،
صورت جسمیه،
به صورت جسم، ماده اولا به صورت جسمی است و صورت جسمی ماده است برای صورت نوعی.
یعنی بدون صورت نوعی هم میتونه مشهود باشه؟
نه،
حتی صورت نوعی باید باشه.
اصلا اینو جواب جلسه قبل گفتیم،
تحصلش به صورت نوعی است، صورت جسمی نه.
تحصل ماده به صورت جسمی است و تحصل جسم مطلق به صورت نوعی است.
یعنی میخوام اینکه تو
نه، صورت جسمیه هنوز وجود عینی ملموس و محسوس ما نیست.
صورت نوعیه باید حتما باشه.
خب ایشان تا بشه خاک ما ببینیم.
حالا سنگ، خاک، عنصر،
باریکلا، از این عناصر معروف اربعه که تعبیر قدما بود، الان همون عناصر اربعه را تجزیه کردن تا صد و چند تا شد.
هر خاک فضیه صورت نوعیه ما در نظر.
ماده را تعریف میکنم به ما به شی بالقوه، اون چرا که بدون چیز شی بالقوه است، یعنی اون چه به واسطه اون شی بالقوه موجود است. و صورت را به ما به شی بالفعل، یعنی اون مای موصوله، یعنی چیزی که به واسطه آن اون بهی اشی که همون شی رو باورده بالفعل موجود می شود. مثلا چوب به تخته برای صندلی ماده است، زیرا که صندلی به واسطه چوب و تخته بالفعل موجود نیست، اما وقتی چوب ها به وضع مخصوص با یکدیگر ترکیب یافت و صورت صندلی پیدا شد، صندلی بالفعل می شود. ولی بدانی که چوب و تخته هیولای اولا یعنی مایه نخستین نیستن، چون کتاب فارسی آقا ماده رو کردهش مایه، که حواستون باشه که همون ماده عربی نوبت قبل از کردیم. هیولا به زبان یونانی ماده، عربی مایه، فارسی. در درس بعدی که درس 38 همین اصطلاحات رو توضیح بیشتر میدن. ولی بدان که چوب و تخته هیولای اولا یعنی مایه نخستی نیستن، زیرا ماده اولا اون قوه است که حتی محل صور نوعیه چوب است و چوب و تخته برای صندلی ماده ثانی است. درست شد؟ کما اینکه بعد از این صندلی مثلا بردارید واچنید پنجره بسازید، این تیکای چوب صندلی آروم آروم کسی باز کنه پنجره بسازه، خب همین چوب میشود ماده برای پنجره، و بعد ماده این پنجره بردارن کار دیگه بکنن و همینجور هر مرتبه برای مرتبه بعد تعبیر میکنن به ماده ثانی. ماده اولا فقط اون هیولای اولاست که هیچ صورتی ندارد. توضیحاً در تعریف قوه و فعل گوییم هر چیزی که ممکن است صفت به کمال را دارا باشد ولی هنوز دارای اون نشده بالقوه است، و چون دارا شد بالفعل می شود. تخم درخت، درخت است بالقوه. هسته خرما، آقا امیرالمومنین السلام کیسه روی مرکبی گذاشته بود می برد، کسی گفت آقا این چیه داری می برید؟ گفت هزار تا خرما، درخت خرما سیرشان، هزار تا درخت خرما توی کیسه داری می برید؟ فرمود این هسته هاست، داری میان تو مزرعه می کارم، جوانه می زنی بالا میاد می دارم. پس همکنون او بالقوه است، استعداد این داره. من یه نکته اینجا اضافه کنم که بعدها به کارمون میاد، این نکته هایی که عرض میکنم به کارمون میاد، این است که ماده باید قوه و استعداد شدن این رو داشته باشه. این مثال نمیذاریم، مثلا یه کیسه گندم، این الان میشه گفت سرسبزی و نشاطی تو اون مزرعه هست؟ آره بالقوه است. یعنی چی بالقوه؟ یعنی یه کشاورزی باید این گندم توی مزرعه بپاشه به عنوان بذر سبز. اما اگه نخه این گندم و کدبانو پخته که آش درست کنه، اتفاقا یخته زیاد اومده، دوباره ریخه تو آبکش چیزی خوش شده، فردا نخواهی کشاورد بعد مزرعه بباشه، نمیشه. چرا نمیشه؟ بگه استعدادش از دست داد. این گندم استعداد رویدن را از دست داد، بنابراین اون گندم خوش تو گونی داره میبره مزرعه بالقوه سرسبزیه، اما این بالقوه نیست، برای این استعدادش نداره. درسته؟ بنابراین استعدادها رو مواظب باشید. بلا بلای کلام سرمایه خودمون رو بردارید، خیال نکنید کتاب خشک در حرفو میزنید، استعداد جانتون حفظ کنید. چه کردی که استعداد این زایع کردی که نماز برات لذت نداره؟ استعداد زایع کرد. حالا میذیم سر بزنم خدایا به ما لذت عبادت کرامت بفرما، الهی آمین. نه نیست آقا، نه نیست. چرا؟ برای اینکه این استعداد را ضایع کرده. کجا؟ اون قهره سر خیابون داشتن غیبت میگن تو هم میخندیدی، استعداد نماز لذت اول وقت از دست دادی. بنابرای الذین هم فی صلاتهم دائمون، یعنی چی؟ بابا طاهر گفته خوش آنان که دائم در نمازن، این همین آیه قرآن، الذین هم فی صلاتهم یا علی صلاتهم دائمون. خوشا آنان که دائم در نمازن. دائم در نمازن یعنی چی؟ یعنی همونجا که تو قهره دارن میخندن یادشون هست که ساعت بعد میخوام بریم سر نماز. نکنه به غیبت کسی داری میخندی، نکنه به یک گناهی داری لذت میبری. اگه لذت اونجا به کار گرفتی، این گندم پخته شده برای لذت آش شدن، دیگه لذت رویدن مزرعه رو نداره. کدونو این آش، این گندم پخته برای آش، آش خودش لذتی داره، حرفی نداری. اما دیگه این اون لذت از دست داد، اون لذت قهقهه خنده های شوخی های بیمزه گای خلاف شهر، این لذت نماز کس کامت گرفته. تو لذت آش خوردن داری اما لذت رویدن مزرعه رو نداری. اینی که استعدادها، اینا که عرض میکنیم، اینا همه بعدها ما در ادامه کتاب با اینا کار داریم. ملتفت باشیم که کتاب کتاب سنگینیست. آقا عرض کرد اولا که کتاب رو خیلی با مبانی متفاهم عرفی بار آوردش آغاز کرده. این روش کاری شیخ و رئیسه، شاید تکرارم کردم که بحثا رو خیلی از روان عمومی، انشالله به بحثای جلوتر که میریم میبینیم که بر همین حرفا چه حرفای سنگینی مترتبه. اینها به منزله جدول ضرب در حساب. شما جدول ضرب یاد بگیرید، بعد خیلی حرفا پی جدول ضرب داریم. حالا میگیم 5 6 تا 30 تا، 5 6 تا گردو میشه 30 تا، 5 6 تا تخمق هم میشه 30 تا دیگه، میشه 5 6 تا صفحه قرآن هم بازم میشه 30 صفحه دیگه، 5 6 تا شهید هم باز میشه 30 تا شهید دیگه. ما یه جدول ضرب یاد میگیریم، بعدن این جدول ضرب رو کجاها دارید اعمال میکنید، این دیگه همت شما، همت بلند دار که مردان روزگار بنادی موری ریستی بیدا میدونن که دیگران چی میگن. چون دارا شد بلفل میشود، تخم درخت، ویرگول دارید، تخم درخت، درخت است بلقوه، و بعد از این که کشته و رویده شد درخت بلفل می شود. اینجا بود که عرض کردم که اون کیسه خرمای درخت هست، خرمای جنین علم و عقل است بالقوه. بله همین مادر که الان بارداره یه دانشمنده. خب بله مادر آقای ابن سینا هم یه روزی باردار بود دیگه. اون روز کسی بهش بگه که شما مادر یک فیلسوف توانگر چنین خواهی شد، ممکن متوجه نباشه. هم بعضی مادرها متوجه بود. حضرت زهرا متوجه بود که الان هنوز سید و شاده امام حسین متولد نشده، این فرد چی خواهد شد؟ چون قبل از تولد به مادر صحبت میکرد. کمان که حضرت زهرا هم با مادرشون قبل از تولد به حضرت خدیجه صحبت میکرد سلام الله علیه. و بعد از این که بزرگ شد تحصیل علم و عقل کرد، علم و عقل بلفل میشود. بنابراین ویرگول دارید، اصطلاح مال ما یه اشتباهی کرده چاپی نگه بنابراین اصطلاح، حالا قفه کن یه ویرگول گذاشته. چجوری ویرگول دارید؟
بنابراین اصطلاح ویرگول،
قوه در مقابل ضعف نیست. باشه، بنابراین اصطلاح یا بنابراین اصطلاح قوه در مقابل ضعف نیست، اون ده همون ویرگوله که چاپی بهتره. بنابراین اصطلاح، کدوم اصطلاح؟ این اصطلاحی که الان گفتیم که او بلقوه هست و هنوز بلفل نشده، قوه در مقابل ضعف نیست. این قوه به معنای توان و نیرو نیست که فلانی نیرومند است قوه دارد توانمنده، این به اون معنا نیست، بلکه به معنای استعداد و تهیه است. و قوه در اصطلاح حکما به معنی دیگر نیز وارد شده است و اون توانایی تأثیر است. درست شد؟ مثل میتونی سیلی بزنه، توان داره بزنه، میخوابونه طرف رو بزنه. داریم که روزی امیر مومین هستم تو مسجد دید یه جوانی قسمت مسجد زنانه اومده اینجوری هی نگاه میکنه زنانه یکی خواب کنارش خواسته بود چینجوری میکنه گفت مثلا پی محرم خودم با مادرم با عیالم اومدیم الان میخوام صداش کنم با هم بریم خونه. من خودم گاهی دیدم اون موقع که همین حرم حضرت معصوم سلام الله علیها هنوز زنون مردونه جدا نبود، شما قوم بودید یادتونه؟ خب ما این مسئله بالا سر زن و مردم دور هم نشسته بودن. خب یه کسی مثلا رفته بود سر کاری، الان با خانم بیا خونه، موبایل نبوده، مثلا ساعت نبوده. خب چیکار باید پیداش کنیم؟ خب بیاد اینجوری بگه دیگه خانمم کجاست دیگه، مادرمم کجاست دیگه. آقا فهمیدی این داره چیکار میکنه؟ آوردش کنار شرقی خوابون زیر گوشش. فلو فلو شده. تو مسجد داریم پیه ناموس مردم نگاه میکنه. یه نگاهی کرده گفت که نه آقا من مادر میگم، دروغ گفت فلو فلو شده. این دفعه پیش عمر شکایت کرد. زمان حکومت عمر بود. که آقا بدونی محاکم بدونی هیچی علی مرزد. اون شکایت بکنه آقا با چه جرم من زدی؟ عمر جواب چی داد؟ چنین داستانشو گفت رأت که عین الله و غربک ید الله، چشم خدا تو را دید، دست خود تو را زد، مالش کاش کن. گفت رأت که عین الله و غربک ید الله، چشم خدا تو را دید، دست خدا تو را زد، حالا باید چی کارش کنم؟ بله بله. اون می شود استعداد، اون می شود چی؟ توان، نیرو، قدرت که می تواند بزن. درست شد؟ اما اینی که می تواند بشود، این می شود استعداد. پس قوه تا اینجا الان دوتا معنا شد. یک معنا معنای نیرو، توان، قدرت، یا معنای استعداد. قوه در اصطلاح کمال معنای دیگر نیز وارد شده است و اون توانایی تأثیر است و به این معنا میگویند قوای طبیعی و قوای نفسانی. در حفظ این تعریفات به اصطلاحات جدی باشید و دقت کنید تا پس از این از تعبیرات ما و نقل عبارات دانشمندان اشتباه پیش نیاید. فعل در لغت عرب به معنای کار کردن است و در اصطلاح نحوی کلمه ایست که در افاده معنی مستقل باشد و علاوه هیئت کلمه دلالت بر یکی از ازمنه ثلاثه، ازمنه سگانه ماضی یا حال یا استقبال داشته باشد. درست شد؟ فعل یعنی چی؟ کار کردن. اما در ادبیات فعل در مقابل اسم، در مقابل حرفه. بنابراین ضربه رو میگن فعل، زد رو میگن اسم، من یا فیر میگن حرف. درست شد؟ حالا اون وقت میگن این فعل به معنای حاله یا معنای گذشته یا معنای آینده مثلا. و در اصطلاح علوم عقلی به معنی است که اکنون توضیح داده ایم. علوم عقلی فعل یعنی بالفعل بودن، یعنی نقد وجود داشتن، هم اکنون هست در مقابل قوه که استعداد اینو دارد که بشود. مثل کودک تیزهوشی بهمنیار بود، جناب شیخ رئیس رفته نونوای نون بگیره، یکی بچه‌ای اومده به نونوا گفته که مامان من گفته یه تیک آتش بده. خونه اون موقع کبریت آتشگیری اینا نبوده، خود انگشت آتش رو جا به جا میکردن. شیخ رئیس اومده نونوای نون بگیره، دید یه بچه اومده از نونوا میگه آقا یه تیک انگشت آتش بده. خب اون نونوا نون رو دست میدیم ببریم، آتش چوی دست بدن مثلا؟ انگشت آتش چوی دست بدن؟ گفت که برو پس یه ظرفی چیزی بیا. اون سابقتر رو خوکنداز میکنه آتشکش. این طرف شما میگفتن که آتش جابجا میکردن، همین مقوله زغالی که آتش گرفتین چگونه جابجاش کنن. خب برو خونه یه ظرفی چیزی بیار من آتش بدم. داریم چشم. این بچه که اینجا وایساده بود از کنار این تنور آتش که اون موقع هیزم زغال اینا بود، خاکستر خنکی بود، مقدار خاکستر جمع کرد تو کف دستش، گفت آتش بذار اینجا. این بچه اون نوروا هم دید خب بچه تیزهوشیه، این کارو کرد. این بچه آتش اینجوری گفت تا خاکستر گرم بشه رفت خونش. شیخ و رئیس این بچه نشون کرد، دنبالش گرفت. بچه به این استعدادی، این نباید بفرستن گله گوسفندی، این نباید سرال کاردی، این بیا تو مدرسه چیزی میشه که بعدا شد بهمنیار، به شاگرد ممتاز مکتب شیخ و رئیس شد. اینه که این استعداد این دارن، اما باید استعداد رو شکوفا کنیم بالفعل بشه. ایش میگن استعداد و تهیه. در اصطلاح علوم عقلی به معنی است که اکنون توضیح دادیم، یعنی استعداد قوه استعداد، فعل یعنی استعداد به ثمر رسیده، ما به شی بالفعل. به قول ملای رومی، هر کسی را سیرتی بنهادیم، هر کسی را اصطلاحی دادیم. هندیان را اصطلاح هند مدح، میگیم باریکلا. سندیان را اصطلاح سند مدح، به اونا میگیم اینجوری باریکلا، به اونا میگیم اونجوری باریکلا. مثلا در این درس تا اندازی به ماده و صورت آشنایی پیدا کردیم. و به معنی قوه و فعل پی بردیم و فرق میان ماده نخستین و ماده دوم دریافتیم که هرچه برای خود صورت، هرچه برای خود صورت فعلیه نوعیه دارد و ماده برای صورتهای دیگر است. یعنی الان صورت نوعیه هست، در اینی که چوب است، ماده است برای تخت شدن. درست شد؟ کجا رفتم؟ اون را ماده دوم گویند و ماده نخستین صورت نوعیه ندارد، هیولا یولا، بلکه محل صور نوعیه است. البته این تعبیرم باز یک مسامحه داره، برای اینکه اون صورت جسمیه محل برای صورت نوعیه است، اون ماده اولا منتظر صورت جسمیه است. این تعبیر را نفرمودم جانم. و در آنها نهفته است. به قول شیخ رئیس، ابن سینا، ماده نخستین مانند زن زشتروس که همواره خود را در نقابهای صورتهای نوعیه پوشیده دارد و از این جهت اون را زشترو تعبیر کرده است که فعلیتی برای او جز پذیرفتن صور نیست و کمال جز این پذیرفتن ندارد، فقط استعداد داره، میتواند که بشود، اما فعلا چیزی نیست هنوز، زیرا که آثار عالم ماده همه در صور نوعیه است. تا صورت نوعیه بیاد معلومش او چیه،
نباشه
هنوز صرف استعداده. ببینیم چه میشه. درس 36 تا بعد ان شاء الله. آره، با واسطه بر ماده عارض میشه، بلا واسطه نه، صورت نوعیه بر ماده وارد میشه، منتهی وسط یه واسطه است، صورت جسمیه واسطه است.
خود صورت جسمیه
که جسم مطلق درست میشه و جسم مطلق هم هنوز محسوس ما نیست.
ماهیت چیه جسم مطلق؟
بله،
ماهیت جسم مطلق یعنی صورت هست، یه فعلیت داره.
بله، فعلیتش این است که آماده پذیرش صورت نوعی است، که آثار متفاوت مال صورت نوعی است. ما نوبت قبل اینو توضیح دادیم، ما یک وجه مشترکی بین همه اجسام داریم و یک وجه تمایز. وجه تمایز این است که اینجا آب است و اونجا خاک، هر کدوم آثار ویژه دارن،
ماهیتشون
داره که ماهیت که تأثیر وجودشه.
بله،
ماهیت موجوده مثلا بفرمایید قابل قبوله. این ماهیت موجوده الان خاک است، آثار خاکی داره. اون ماهیت موجوده آب است، آثار آبی داره، در عین اینکه هر دو جسم هست.
جسم یعنی در ساری هست، در هر دوشون یه جریان داره.
باری شد
برای تحصل با صورت نوعی هست.
باری شد، یعنی تحصلی که آثار ویژه داره،
آثار
ویژه وجودی داره که هر یک غیر از دیگری است. ما در جسم اشکال همه با هم، اجسام هم با هم مشترکن، اون درخت و اون بزغاله و این خاک و این آب هم با هم در جسمیت مشترک.
جسم طبیعی میشد
باریکلا، جسم طبیعی که امروز تعبیر کردیم، جسم طبیعی غیر از قبل از صورت نوعی است.
جسم تعلیم هم
اصلا شکلی که ما کاری بهش نداریم.
قابل مشاهده
هستم؟ جان نه.
در واقع عضلاش تشکیل
میده. اون مقداری که ما مشهود ما هست و دسترس ما هست بعد از صورت نوعی است. ما قبل از صورت نوعی اجسام و حقایق عالم محسوس ما نیست.
صورت نوعی صورت جسمی رو میتونیم به این یعنی اجزاء همون صورت نوعی، یعنی اون تشکیل دهندش امتداد
به اصل جسم. اصل جسم که جرم جسم که بالقوه ابعاد ثلاثه داره، چون ابعاد ثلاثه بالفعل بشه میشه صورت جسم تعلیمی که اصلا مورد بحث ما نیست.
جسم تعلیمی قبل از جسم نوعی است.
بارک الله. واسطه بین ماده و صورت نوعیه، این وسط یه چیزی داریم به نام صورت جسمیه. اللهم صل علی محمد.